با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، شما عزیزان می دانید که در این چند مجلس در شرح بیت ششم از غزل سیوم تمامی بحث را متمرکز و متوجه بحث سماع قرار داده ایم که چنان که گفتم از مباحث مناقش برانگیز ساحت عرفان است و از دیدگاه برخی سماع اصالتاً یک ساحت شطح‌آمیز دارد و همچون برخی شطحیات یا شطحیات عرفا که از برای کسانی کفر مطلق است و از برای کسانی بیان حقیقت و بل باطن حقایقی که در هستی هست، در قلمرو سماع نیز به نحوی این اختلاف دیدگاه ها که از یک سو محصول چند وجهی بودن سماع و شطحیات و از سوی دیگر بیانگر متفاوت بودن مخاطبان آن است، در هر دوی اینها به هر حال این معانی مطرح هست. تکرار میکنم، از یک سو مسئله برمیگردد، این نفس این اختلافات و مناقشه ها برمیگردد به آن وجوه متضلع سماع و شطحیات و از سوی دیگر تفاوتی است که میان مخاطبان وجود دارد یا تفاوتی که در سماع کنندگان یا شنوندگان وجود دارد و بنابراین تفاوت سماع بر یکی حرام و بر دیگری حلال می شود. پس هم مخاطب دخیل است در اصل این اختلاف و هم خود شرط یا خود سماع دخالت دارد در ظهور این معنا. گروهی کاملا بنا را بر مخاطب قرار داده و مطلق سماع را حرام اعلام کرده، گروهی مبنا را اون قدرت و قابلیت سماع قرار داده و بر بنیاد آن را مطلق حلال شمرده اند و گروهی هستند که حکیمانه و عارفانه نگریسته اند، حکمت عرفانی و عرفان حکمی. اینان از برای ارواح پاک سماع مشروع را عامل عروج و طیران دانسته اند، ولی از برای نفوس ضعیف و فقیر آن را مطلق حرام اعلام کرده. این حکمای عارف، این حکمای ظریف نگر متوجه متأمل هم از باب معانی عظیم آن گفتند و هم از منعیات یا منهیاتی که در این ساحت وجود دارد سخن گفته. بر بنیاد این سخن که یادآوری مباحث جلسات گذشته بود، ابتدا یک متن از خواجه عبدالله انصاری می‌خوانم که از آن عرفای حکیم است یا حکیمان عارف، و سپس به سراغ غزالی می رویم و روایتی که در آداب و ضوابط سماع هم در کیمیای سعادت فارسی خود دارد و هم در احیاء العلوم عربیش، و البته آرایی که مثلا شیخ شهاب الدین سهروردی مشهور به شیخ الاسلام در عوارف المعارف خود دارد، یا مثلا طوسی در علومه، یا مثلا حجویری در کشف المحجوب. و همینجام عرض میکنم که شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ الاسلام متفاوت با شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق است. عوارف المعارف از برای شیخ الاسلام است نه شیخ اشراق، که در این کتاب بحث مستوفایی در باب شما و همچنین آداب و ضوابط و شرایط آن دارد. اما جمله جناب خواجه عبدالله انصاری بند سماع همی کند تا وقت وی خوش گردد، جان وی فرا سماع آید، دل وی فرا نشاط آید، سر وی فرا کار آید، از تن زبان ماند و بس، از دل نشان ماند و بس، از جان عیان ماند و بس، تن در او واله شود، دل در شهود مستهلک شود، یا تن در وجد واله شود، دل در شهود مستهلک شود، جان در وجود مستغرق گردد، دیده آرزوی دیدار ذوالجلال کند، دل آرزوی شراب طهور کند، جان آرزوی سماع حق کند، رب القره پرده جلال بردارد، دیدار بنماید، بنده را به جام شراب بنوازد، حال بنده آنگاه به حقیقت در سماع درآید. ای جوان مرد، از تن سماع نیاید که در بند برتریست. این آن ضوابط است. از تن سماع نیاید که در بند برتریست، از دل سماع نیاید که ره گذریست، سماع سماع جان است که نه ایدریست، تن سماع نکند که از خود بدرست، دل سماع نکند که روز کرده است، جان سماع کند که فرد را فرد است، جوگنده تو همچو تو فردی باید، آزاد ز هر علت و دردی باید، یا جوینده تو همچو تو فردی باید، آزاد ز هر علت و دردی باید. این کلامی است که خواجه عبدالله در باب سماع دارد. اما چون از سهروردی گفتیم، این کلامی است که خواجه عبدالله در باب سماع دارد. اما سخن سهروردی ها شد، متنی هم از شیخ اشراق بخونه. شیخ شهاب الدین سهروردی ملقب به شیخ اشراق و در جای خود از عوارف المعارف هم خواهم گفت، تا به نحوی حق به شیخ اشراق را هم به جا آورده باشه. در فی حالت طفولیه، و این را به این مناسبت گفتم که مخاطب محترم تصور نکند یا برداشت نکند که شیخ شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق در باب سماع چیزی ندارد. شیخ را گفتم صوفیان را در سماع حالتی پدید می آید، آن از کجاست؟ این از کتاب فی حالت طفولیه شیخ اشراق است. شیخ را گفتم صوفیان را در سماع حالتی پدید می آید، آن از کجاست؟ گفت بعضی سازهای خوش آواز چون دفونه و مثل این در پرده از یک مقام آوازها دهند که آنجا حزنی باشد. بشنو از وی چون حکایت میکنه و از جدایی ها شکایت میکنه. بعد از آن گوینده هم از آنجا صوتی کند به آواز هرچه خوشتر و در میان آواز شعری گوید که آن حال صاحب واقعه بود. چون آوازی حزین شنود و در میان آن واقعه خیش بیند و همچون هندوستان که به یاد پیل دهند حال جان را به یاد جان دهند، پس جان آن ذوق را از دست گوش بستاند، گوید که تو سزاوار آن نیستی که این شنوی، گوش را از شنیدن معزول کند و خیشتن شنود. خیلی عالیش. به تعبیر شیخ اشراق حقیقت سما آنگاه حاصل می شود که جان گوش را حس می کند و خود مطلق سماع حقیقت می کند. گوید که تو سزاوار آن نیستی که این شنوی، گوش را از شنیدن معزول کند و خیشتن شود، زیرا که در آن عالم شنیدن کار گوش نبود. بعد ابیاتی آورده شیخ اشراق ما در فی حالت طفولیه. سماع چیست؟ ز پنهانیان دل پیغام، دل قریب بباید ز نامشان آرام. شکفته گردد از این باد شاخهای خورد، گشاده گردد از این زخم در وجود مسام یا وجود مسام. سحر رسد ز ندای خروس روحانی، ظفر رسد ز صدای نقاره بهرام یا نقاره بهرام. اسیر جان به خم جسم تیر می انداخت، اسیر جان به خم جسم تیر می انداخت، چو دف شنید برآورد کفی نشان قوام. البته می توان به یک روایت در برخی نسخ خم هم خواند، اسیر جان به خم جسم تیر می انداخت، چو دف شنید برآورد کفی نشان قوام. آنانی که خم می خوانند مبنا را اسیر قرار می دهند، آنهایی که خم حالت جسم، و به نظر می رسد خم درست تر باشد. درچه آن روایت هم هست، اسیر جان به خم جسم تیر می انداخت، چو دف شنید برآورد کفی نشان قضا. مثلا حال ما در آینده میرسیم به ابیاتی که خود حافظ دارد. یار ما چون سازد آهنگ سماع، قدسیان در عرش دست افشانی کنه. به هر حال از این معانی بسیار است، و چون شما به کتب عرفانی رجوع میکنید میبینید که در باب سماع سخن بسیار گفتند و آداب و شرایط آن را کاملا مشخص نمودند. ما بخشی از این مبانی را گفتیم، در ادامه برخی ضوابط را و شرایط را متذکر می شویم و انشاءالله بقیه این معانی گسترده را به آن ابیاتی وا می گذاریم که در آینده انشاءالله به سماع رسیدیم یا میرسیم. و اما غزالی در کیمیای سعادت بابی دارد تحت عنوان آداب سماع. در آداب سماع همچنان که قبلا اشارت مختصری کردم، معتقد است که در سماع بسیار باید مواظب سه مسئله بود. یکی زمان، پس هر زمانی سماع نتیجه مثبتی ندهد. یکی مکان و دیگر اخوان که منظور حال و نفس و روح مخاطبان است. هر کدام از اینها شرط دخیل حرمت یا حلیت سماع یا در عرف موسیقی است. چون بحث بین این که آیا سماع موسیقی است هم در جای خود بحثی است و نیاز به تأملات نظری دارد، اما این رو ما انشاءالله به آینده می سپاریم. فعلا بنا رو بر این می گذاریم که بسیاری سماع را همان موسیقی می دانند. غزالی می گوید بدان که در سماع سه چیز نگاه باید داشت: زمان و مکان و اخوان. که هر وقت دل مشغولی باشد، یا وقت نماز بود، یا وقت طعام خوردن بود، یا وقتی که دلها بیشتر پراکنده بود و مشغول باشد، سماع بیفایده بود. اون چه که خواندم در اصل شرایط تبیین زمان است. غزالی میگوید اگر دل مشغول باشد، یعنی زمانی که دل مشغول است، یا زمانی که وقت نماز است، یا زمانی که وقت طعام خوردن است، یا هنگامی که دلها مشغولند، پراکنده اند، حواس پرد است، در چنین زمانهای سماع نتیجه ندارد، هیچ فایده ای ندارد. این شرایط زمان یا تبیین شرط زمان. اما مکان چون راه گذری باشد، یا جایی ناخوش و تاریک بود، یا به خانه ظالمی بود، همه وقت شوریده بود، اینک تبیین شرط مکان. میگوید اگر سما در جایی باشد که راه گذر مردم است، بنا به ظلمی که واقع می شود در بستن راه مردم و سخت گرفتن کار مردم، سماع مترتب اثر نخواهد بود، اثر نخواهد کرد. یا اگر جایی ناخوش و تاریک باشد، یا محل انجام سماع خانه یک ظالم بود، از دیدگاه عرفا اگر شرط صحت نماز قرائت نماز در مکانی است که قصری نباشد، سماع هم باید در مکانی باشد که قصری نباشد. خانه ظالم قصری است، فلذا سماع بر ارواح پاک مترتب اثر نخواهد بود. این هم شرایطی که در مکان است. اما شرایط اخلاق، شرایط اخوان تفصیلی تر از آن است که در باب نماز که در باب زمان و مکان وجود داشت. لاجرم به دلیل اینکه بحث مجروح نشود، بحث شرایط اخوان یا تبیین شرایط اخوان به مجلس بعد سپرده می شود و بر این نکته تأکید می کنم در پایان مجلس که غزالی که در کیمیای سعادت از سه شرط در باب سماع سخن گفته، در احیا آن را به پنج بند می رساند. انشاءالله هم شرح اخوان و هم بیان آن پنج بند در جلسه آینده خدمتتان عرض می شود. همه شما عزیزان تا مجلس بعد به خدای منان می شود.